بسم الله الرحمن الرحیم.
کتابی تهیه کرده بودن امروز برای این جلسه، کتابی تهیه کرده خانم. بله، برای جلسه. بسیار. ما در جلسه قبل در قسمت دوم طرح یک مسئله کردیم که با کمک شما اون رو جواب بدیم. مسئله چی بود؟ نه، نماز و حجاب بود، دوتا مستاقش بود، یه سوالی برتر از این بود. حالا چون بعضی ها فکر میکردن که شاید مثلا من توی نماز مشکل ندارم ولی توی موضوع دیگری مشکل دارم، چون این سوال بود، من یه توضیحی دادم ولی دوباره این رو در واقع با هم مرور میکنیم. و اون این بود که اگر ما بتوانیم سوال رو اینگونه پاسخ بدیم که چه عواملی، چه بیتوجهی هایی و چه کم توجهی هایی باعث می شود که ارزش هایی که ما می خواستیم اونها رو به فرزندمون منتقل بکنیم، بعد از زمانی که خیال خودمون راحت شده، فکر کردیم منتقل شده، انگار یا درست منتقل نشده یا وقتی به عمل می رسه منقلب می شود. توی این ارزش ها در جمع مدارس دخترانه موضوع حجاب چون یک فرهنگ است و نه فقط یک عمل عبادی خیلی مهمه. نماز هم در مدارس پسرانه هم در مدارس دخترانه بسیار مهم است. برخی تقیدات مثل ارزش قائل شدن برای بعضی از چیزایی که شما براتون مهمه، اینا مصادیقش میشه مثل نماز و حجاب. مثلا فرض کنید بعضی ها هستن فرزندشون با یک فاصله چند ساله از دبیرستان خیلی دیگه براشون 5 محرم با 5 ماه ذوالحجه فرقی نمی کنه. خب چه اتفاقی افتاده؟ من کجا کم گذاشته ام؟ یا نه، کجا فکر می کردم دارم خوب عمل می کنم اما این اثرگذاری حاصل نشده؟ شما یک سوالی رو من میپرسم معلومه جوابش، منتها خودتون فکر کنید ببینید آیا شما هم همین جوابو میدید یا چیز دیگه. آیا شما اون شبهایی که بیداری کشیدید برای فرزندتون، زحمت کشیدید که تعبیر دعاش این هست دیگه، اللهم اغفر لی ولوالدی وارحمهما کما ربیانی صغیرا، اون تربیتی و اون بزرگی و نقش پرورش دهندهی که برای من داشتن از روی شفقت بوده، اون شفقتی که شما در دوران کودکی فرزندتون داشتین به این خاطر بوده است که شما بچه‌تون وقتی شد سن 24 ساله نه درست درس دانشگاهیشو بخونه، نه باورهای شما رو داشته باشه، نه پدر و مادر شما برای او محترم باشند، نه ارتباط ویژه‌ای با دوستانش داشته باشه، تبدیل بشه خیلی من تبدیل بشه به یک آدمی که شبها تا به صبح بیدار است، صبح تا لنگ ظهر میخوابه، وقتی بلند میشه یه خود قروپر میکنه، بعد میره بیرون یه گشتی برای خودش میزنه، دوچرخه سواری میکنه، یه سری سیدی جدید میخره، با فلان دوستش که الان به خاطر تحصیل رفته خارج گفتگو میکنه که فلان نرم افزار براش بفرسته، شبم که شما میشینید بره تو اتاقش. شما یه همچین تربیتی میخواستید؟ نه. ممکنه به یه علتی نمازش هم حالا بخونه. چی میشه؟ ما کجای کار رو اشتباه میکنیم؟ یا به عبارت بهتر کجاها رو اشتباه کرده این که به این نقطه رسیده؟ سوال: آیا من مادر و پدر در عمل، در رفتار، در مراودات
به او این مفهوم ارزش عمر و این که تو بیهوده گشتن رو یه چیز منفوری بدانی به او منتقل کردیم؟ نه، ندیده این رو. اگر ندیده بود میشه همون سوال اول ما. سوال اول ما چی بود؟ گفتیم آیا اصلا من این ارزش‌های خودم رو به او منتقل کردم؟ این فکری که من راجع به نماز و حجاب داشتم، شما نگاه کنید، این تعبیر تعبیر یکی از مراجع بود. ایشون میگفتن که 30 سال اگر کسی وقت بگذاره به خاطر اینکه در نماز همه ی حواسش جمع باشه میارزه. اینو یک فقیه میگوید، کسی که مأنوس با قرآن و روایت بوده. شما میگید ما نمازمونو که میخونیم، گاهی اوقات خودمون دلمون برای خودمون میسوزه. ما اصلا از نماز چه میدانیم، چه بهره ای داریم؟ شما همین رساله معمولی که همتون بلدید و مراجعه میکنید، مراجعه کنید، رساله همه مراجع، قسمت نیتش رو نگاه کنید. میگن اگر عملی در نماز شما بود که جزو مستحبات نماز است، مثل قنوت، شما قنوت نماز رو برای غیر خدا برپا داشتید، در نیت شما خللی وارد شده است که نماز باطله. باطله، بحث قبول شدن نیست. به اویس قرن گفتن که اویس چه آرزویی داری؟ گفت آرزوم اینه که همه طول عالم بشود یک شب و من اون شب رو تا به صبح فکر میکنم گفت در رکوع باشم، حالا یا در سجده، یه شب تا بسو. ما میگیم نماز، سوال من اینه، اگر قرار بوده است نمازی که ما به بچه هامون منتقل میکنیم نمازی باشد که تنها عن الفحشاء و المنکر باشد، پس ما یا نماز منتقل نکرده ایم یا آنچه ما منتقل کردیم طرف مقابل ما دریافت نکرد. داری یک کار دیگه میکنم. عرض من با مصداق و مثالی که میزنم همچنان تأیید بر این است. یکی از خانم ها جلسه قبل اشاره کردن، گفتن آقا ما خودمون مثل این که خیلی چیزا رو نمیدونیم. خب منم مثل شما، حالا باید برایش زحمتی کشید دیگه، یه تلاش مختصری. یکی از این کتاب هایی که فرمودن که تهیه میکنن، کتاب نماز وسیله قرب به خدا، اگر اشتباه نکنم یه جزوه کوچیکیه. من یادمه یه چیزی توی این دیدم که خب هیچ جا بر نخورده بودم، البته سندش رو داده بود کتاب وسائل و بهار و اینها، ولی خیلی جالب بود برای من. امام عصر علیه السلام به جناب عبدالله ابن عبدالله همیری میگن وقتی تو میخوای سر نماز بایستی ابتدای نماز رو بگو. یه خود تفاوت داره با اون چیزی که ما ها مثلا معمولا بلدیم. میفرمیدن که به موجه دارش یا نزیفت ها سماوات و الارض حنیفا مسلما علا ملت ابراهیم و دین محمد و خدا امیر المؤمنین و ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلك امرت و انا من المسلمین اللهم اجعلنی من المسلمین. تعلیم امام عصر علیه السلام است برای مقدمه نماز. حالا شما نگاه کنید، من میخواهم سر نماز بایستم، یه موقع میگم که مثلا زهرا حواست به محمد رضا باشه من نمازم رو بخونم، الله اکبر. یه موقع من همه برنامه هام رو تنظیم میکنم، بچه ها میبینم، فقط قرار نیست بگم، میبینم بچه ها میبینن مادر که مفصل نماز بیسته هی چند جمله رو تکرار میکنه، همین فقط میبینم. بچه به من که شاهد این داستان است احساس میکنه نماز برای من مهمتر است، یا فلان برنامه که چند قبل با خواهرم هماهنگ کردم که بچه ها میاد خونه تو تا من به فلان برنامه برسم، کدومش مهمتر؟
تو زندگی من نیست آنچه رو که میخوام منتقل کنم. دیشب یه مدرسه یه برنامه داشتیم، من موقع نماز رفتم بایستم سر نماز، دیدم معلمه بایستم دارم پینگ پونگ بازی میکنن. بعد گفتیم خب حالا بعد میرن بزرگ میگیرن دیگه. تا زمانی که ما نماز خوندیم و با یه عده نشستیم صحبت کردیم و اومدیم بیرون، از چرایی داشتم بازی میکردن. بعد معلم میخواد برسه که داشتیم بچه ها من یه تذکری براتون دارم، چون شما نمازتون نمیتونید نیست. اول باید خودمون تغییر کنیم. پس اگر من بخوام این رو تبدیل به سوال بکنم، سوال یک رو یادآوری کردم، سوال دو رو یه نفر بخونه، سوال دو رو یه جلسه پیش با هم دیگه صحبت کردیم.
آیا به معانی فکری نماز و رجا توجه کافی شده است؟
که توضیحمون چی بود برای
ما به نتیجه بدون معانی پرداختیم؟
یعنی ما فقط خوش بودیم به این که خب بچه همون که نماز میکنه دیگه، ما دوباره چیز دیگه نخواهد بدیم. من یه سوال از شما خانم ها میپرسم، شاید از آقایون نتونه این سوال بپرسم. صدیه به این طاهره سلام الله علیه ها میگویم این رد به نماز نیست پای مبارکش برم میکرد، یا وقتی حضرت در نماز بودن حضرت زهر ما راجب احمه میدان جنگ نه. ببینید یا اینا وقت اضافی داشتن یا حالا هرچی دیگه بگیم که یه وقت چه ساره باشه، یا ما به نماز نگاه ساده انگارانه ای دارم. شما نگاه کنید پیغمبر هر باری که برای نماز شب بیدار می‌شدن وضو می‌گرفتن، از کار خاصشون رو گفتن، دو رکعتشون رو می‌خوندن، بعد دوباره به بستر می‌رفتن، بعد دوباره برای دو رکعت بعدی بلند می‌شدن. اینقدر حضرت خودشون رو به زحمت انداختن که آیه نازلشون که تا هما انزل تمامه که قرآن نداشت. یا پیغمبر وقت اضافه داشتن، یا همسران ما و پدران خانواده نمیدونن مثلا نماز چیه، یا شاید ما ها داریم درست میبینیم اونا واقعا. سوال دوم این بود که شما شکل نماز رو دارید نگاه میکنید یا محتوای نماز رو. من اگر دلم رو خوش کنم خب بچه من نماز میخواند، خیلی بهره وجودی او رو دست کم گرفتم، او میتونه با این نماز چه بکنه در عالم ملک و ملک. من اکتفا کردم بخواهی من نماز بزارم. سوال سومون چی بود؟
آیا منابع هدایت و تربیه جایگاه لازم را در نظر متربی دارم؟
یعنی چی؟
یعنی منظور اون به والده این بودش که یا حالا حتی معلمی که داره در مورد این مسئله توضیح بده، آیا اون پیچیده و اون موقعیت اون رو
اصلا کسی با خودتون حساب میکنه که مثال زدم به توضیح دادم راهکار عملیش چی بود تو باید و نباید؟ این بود که اگر قرار است کسی این موضع را داشته باشد، باید اول در اون صندلی به موقعیت خودش قرار بگیره. نمیشه همینجوری همیشه خودش نظر بدید آخه شما اصلا در این شمیت نیستی، بچه ها به خودتو روی کرده تو همه چی دارم میخندم، مثل شما میخوای چی رو توضیح بدید یا راهنمایی. سوال بعدی،
آیا ما به اهمیت همنشین در آسیب رسانی تربیتی باور داریم؟ به شکل لازم
است که این رو گفتیم مثل اینکه جلسه پیش که داشتیم با هم صحبت میکردیم خیلی باور نمیکردیم، خیلی در ذهنمون نبود که حالا واقعا مؤثر.
مثال اون بیماری
مثال بیماری هسته. سوال پنجمو که ننوشتید دیگه. سوال پنجم همین اینه که الان مقدمه شو عرض کردم و بخواهم تبدیل به سوال شد. آیا موضوعات دینی و ارزشیه مورد در رفتار، بنویسید در اندیشه و رفتار، و رفتار ما جایگاه حقیقی خود را دارد. اون سوالی که اون در پرسیدین رو و گفتیم چند کتاب خوندید، چند سطح خوندید، اینو الان توی این سوال بیاریم. آخه من در این موضوع چقدر وقت گذاشتم، چقدر وقت میگذارم؟ ببینید وقت گذاریه، اینو دقت کنید. یه جوری بگم که کسی مثلا نیمان کار هر تشنگی همچه مشکل رو داشت، وقت گذاریه به خود عمل و ظاهر عمل و به صورت وسواسگونه سخن ما نیست. توجه به حقیقت عمل مورد نظر است. مثال حجابش رو با امام فرهنگ درس کنم. یه موقع یه نفری حجاب انشاءالله کاملش رو دارد، همه جا میره، با همه کس سخن میگه، در هر مجلسی میشینه، هر نوع مرابطه ای داره، ولی دل خوش است که من با حجاب. این جایگاه حقیقی از حجاب در ذهن خودش نیست. اما یه موقع یه مادر یا یک پدر، مثلا من نقش پدری شده گم، مثلا بچه ها میگن یه جایی بریم یه کاری، خب تو نمیم حالا میتونیم بریم، ولی فکر کنم مثلا در شأن خانوادگی ما و مده به پوشش ما و فرهنگی که ما داریم نیست که اونجا بریم. یا مادر میگه که میاد تا دم اون موقعیت، میگه خب سوال میپرسم ازت دخترم، پسر 6 ساله هم میشه ازش سوال پرسید، حتما لازمه یه پروفسور بغلتون باشه. مثلا فکر میکنی الان با این مدل روششی که ما داریم، قشنگ مدل اینجا، یه موقع شما میگید آقا یه پدری داریم، یه مادری داریم که اینجا رو به این بهانه نمیره و 10 جای دیگه رو به 10 بهانه دیگه. خب این پدر و مادر برای جلسه به تربیتی رو اونجا 4 تا 80 تا بره تا متوجه بشه که ببین شما اونجایی که حدودی ندارن، محدودیتی نداری، به بهترین شکلی حاضر باش که وقتی میگی اینجا در شأن پوشش ما نیست، دختر به این پوشش و شأن این پوشش فکر کنه. بلایی شما همه جا رو یه بهانه های داشته میشه که میگه خب اینجا میبهانه. و اینا رو گاهی اوقات شنیدی متاسفانه ها، یه بابا که همیشه یه بهانه ای داره، حالا وای به وقتی که پدر بهانهش بهانه استفاده ابزاری از دین میکنه، بچه در گلستان میبشن دین تحلیم هم بکار میبرن. سخن این است که جایگاهش تو ذهن ما چیه؟ نه واقعا این بر من یه ارزشی داره، یه عاملی که من بهش فکر میکنم، توجه میکنم، یا نه اون مثالی که زدم براتون که شما چند سیدی در این زمینه گرفتید که بشنوی، میشون اگه من چیزی دیگه رو شنیدم، کوچکترین کاری میکنید همه اهل خانه حداقل مطلع هم بگذاریم از اینکه یه نفر با مثلا پدرش صحبت میکنه و بعدا خانه اینو زنگ میزنن ایراداشو میگیرن. اون هیچی شما به صورت طبیعی پدر میگن خب خانم اون کجا رفتی؟ میگه میخواستم برم اونجا ولی یه سیدی گرفته بودم اونجا شما رو گوشی دادم. اصلا هیچ که به شما نمیپرسه سیدی چیه، ولی دختر شما وقتی میگه مثلا نگاه میکنه میگه یه سیدی هست اونجا داشته ده مثلا مسائل حجاب میگه. یه موقع شما کتاب رو بخاطر کتاب رو پس بدید، میبینه توی اون کتاب هایی که هست یه کتابی هم اینجوری یه جزوه اما یه ورق زدید، این ارزش داشته باشه برش وقت میذارید. این مثال منو جسارت برداشت نکنید، حقیقت برداشت کنید، چون بالاخره منم به شما دارم زندگی میکنم. چند جا رفتید گشتید برای اینکه بالاخره این تیکه پارچه‌ای دویمه بهش بخوره؟ این من در این وقت گذاشتم. به خاطر همین دختر من گریه میکنه میگه بابا این پیرنه به این جوراب شلواری نمیخوره.
به همین علته، چون دیده. من که به اون نگفتم دخترم برای این میشه گریه کرد، ولی گریه عملی من رو و مادرش رو میبینه وقتی سه جا میریم بعد دنباله یه دنیا فروشی دیگه میگردیم. خب این تو زندگی ما هست. بعد شما میگید چرا دخترم من گریه نمیکنه وقتی نماز خودش قضا میشه؟ چرا؟ سوال ششم رسید. من بگم با سوالایی که شما مورد فکر کردید بهش رو می‌پرسید. آیا در مقام گاهی اوقات ما در اندیشه و رفتار خودمون، رفتارها، ذهنیت‌هامون نشان دهنده ارزش ما برای شعائر سید الشهدا است. سوال: بچه‌های شما چند بار دیدن که اگر پرچم سیاهی در خانه بوده یا بچه‌ها داشتن یا می‌خواستید دستگاهی افتاده رو زمین دورش شدی، برداشتی، کوسیدی، گذاشتی بالا؟ حرفم نداره، حرف نداره. در عمل چی بود؟ یه موقع من دارم در رفتار و عمل خودمون سخن، یه موقع میگم شما برای کسانی که ارزش ها را محترم میشمارند چگونه حساب ها میدارد؟ یه خانومی بودن میفرمودن آقا الان که شما دارید میگید من فکر میکنم و یادم میاد که تقریبا هر بار ما سوار ماشین میشدیم و منتظر بودیم که مادرم آماده بشه و بیاد تو ماشین بشینه، پدر این معطلی مادر را به حساب چادر چاقچول و حالا همه با هم الان من میفهمم که این شکست ارزشی این فرهنگ در ذهن من مال یک رفتار بوده که پدر من مقید بوده، چون بالاخره مادرها به طور طبیعی بچه‌ها رو آماده میکنن، همسرم تشریف میارن بیرون به طور طبیعی و اونا کاری به این کارا ندارن، حالا خانم باید برن وقت بگذارن آماده بشن بیان. این وقت گذاشتنی ممکنه ذهنم بخوان زیر گازم تنظیم کنن هر کاری بکنن، ولی وقتی میبرم تو ماشین پدر من میگم باز تا این آشخانو میخواد چادر چاقچون کنه، حالا من هر موقع میخوام وقتی بگذارم که پوششم رو تنظیم کنم یه احساس خوب ندارم. الان تو فهمیدم کنیست این چادر چاقچونه مال من یه ماه. یه آقایی دارید شما تو فامیل مقید است به مدل ارتباطات با مثلا نامحرمان، یه تقیدی داره. سوال: معمولا همون میخواهیم حاج بهتی بود یا نه برای ما ارزشی داره؟ لااقل اینه که ممکنه بگیم حاج بهتی مثلا خوب نیمده اونجا، ولی واقعا این تقیداتی که داره جالبه. مثلا شما هر بگید خود من مثلا حاج خانومم و بر رابطه با من این کار رو دارن میکنن، یادتون باشه در رابطه با شما فقط نمیکنن،
دارن برای که فرزندتون هم پیام میدن. ببین بخوای سبک مادرت مقید باشی همه حج میکنن، شما ندارید این رو دیگران ها. ما داریم فعلا خانواده خودمون میگیم، شما یه اون میگید مردم میگید در مردم که نمیشه باید هر کاری میکنی کاری میگه چیزی میگید اما رجوع خودمون. شما برای همسرتون به خاطر برخی تقیداتش کف مرتب میزنید جلو بچه ها. احساس میکنن بچه ها که این کار ارزش است نه کلافگی. یه بار تو تاکسی نشسته بودم یه خانم من سوار شد، حالا همه هم مثل اینکه آقا بودن تو این دیگه یادم همچنین که نشست و بازم این چادر هم آقا دردست شروع کرد تا با مقصد دوستی هم مزارات و چادر خواهی مادر برسه خونه مثلا خیلی قشنگ چادر رو یه چیز محترم میدانن من اونجا بچه‌هاش هم هم نمیدیم که بعد اونجا آقایون خیلی تحریک شدن یه سوال میسن حالا پس شما که اینقدر نگاهتون ارزشیه چطور همراه این درس اداره اداره میگه میخوایی بیا باید بشون. حالا من اصلا ندارم این کدوم اداره میرفته ولی خیلی جالب بود دیگه. یعنی اگه یه آیا کسانی که مقیدن در فامیل در گفتگوها باز این مثال از اون مثال هایی که یه خود عذرخواهی بکنم بعد این مثال هایی هم ببینیم خواهرزاده یه شما خواستگار براش اومده خواستگارم بهش اوکی دادن. خب حالا شما اطلاعاتی رو از خواهرتون گرفتی میخواهی تعریف کن کدوم اطلاعات رو تعریف میکنه؟ من نمیگم بعد که تو مجلس مثلا عروسی داماد اومد چون ما انشاءالله نمیان یا انشاءالله کسی نمیبینه یا بعدش انشاءالله کسی نمیشینه حرفی بزنه کدوم قسمتاش مورد توجه هست؟ سوال هفته میشه آیا در تعاریف ساده ها ولی شما میگید که بابا حالا یه بار تعریف کرد نه یه بار نیست یه بار نیست شما ضرب کنید طول سالهایی رو که بچه شما با شما زندگی کرده و در هر تعریف شما ارزش‌ها رو گرفته یا از همسر شما. حالا اونایی که بچه‌شون همیشه مادر بزرگ رو بزرگ کردن اونا هیچ بعد ببینید مادر بزرگ رو ارزش‌هاشون رو چی می‌رسه. آیا در تعاریف و توضیحات شما توضیحات ما بگید و توضیحات ما موارد ارزشی مورد توجه بوده است؟ ببینید من نمیخوام بگم که شما از هر چی میخواید صحبت بکنید اول محرابش رو تعریف کنید داخل آدم مسجده رو که گلدستش هم ببینید ممکنه در مورودیش هم یا آخوری خوبی باشه شما میتونید بگید مادر خوبی هم داره این آقای داماد خیلی مادر خوبه لای اوقات شما حالا اصطلاحایی که ما یاد گرفتیم نمیدونم اگه شما غلطه بگید مثلا میگه خیلی خانم ساده یه بیشیده پیله یه ولی یه موقع شما هی تعریف میکنه میگه خیلی ساده یه بیشیده پیله هست بعد روزی که دختر شما میخواد تعریف بکنه از اونی که تو خیابون اومده یه پیشنهاد داده میگه ماما خیلی ساده بیشیده پیله هست یعنی دقیقاً تعریف شما رو میدونه من نگاهم رو بهش منتقل کردم. ما نمیگیم شما هر جا رفتید فقط از دال کمرنگش میگید که بالاخره قمر سمتیش هم خوشمزه بوده ولی یه موقع از ما دارم میگم چقدر مورد توجه بوده. مثلا شما میاد میگید که آره خواهرم میگفت که مادرش اینجوری تعریف کرده بعد یه موقع ها هست بچه شما خیلی طبیعی داره که داره شما زندگی میکنه تو ذهنش هم میگه بالاخره من با کی ازدواج خواهم کرد دیگه بعد میبینه اجمالا تو اون چند تا دونه خواستگاری که اومده مثلا همه گفتن که تحصیلاتش اینجوریه یکی از این مدارس خوب که شاید بعضی بچه های شما اونجا رفته باشن من رفتم تو سایتش یا فضیلت هم سایت دارم نه حالا میگه هم دونه متصال نه ولی اگه داشته باشه یه همچین نگاه هایی هم باید بهش انداخته میشه. رفتم تو سایتش بخش اخباره دیدم تقریبا از هر 10 خبری که گذاشته 8 مربوط به رفتن و یا آمدن فارغ التحصیل ها به خارج یا از خارج. بعد شما میخواید به این بچه اول دبیرستانی چی بگی؟ میخواید یه ارزش چیه؟ مدرسه شما با این همه اهل و طلب و عظمت و شوکت و اینقدر مراجعه دم در و بعد اونجا هم تیتر حدیث و نمیدونم قرآن هر روز بخونیم و یعنی واقعا نفهمیدیم یا نه خودمون داریم عوضی فکر میکنیم. یعنی همه ارزش این مدرسه این است که یه فارغ التحصیلی هر چند وقتی بار بیاد با مدیر مدرسه عکس بگیره بشینه اونجا بگیم ایشون از کانادا اومده، ایشون از اروپا اومده، ایشون از ژاپن اومده، ایشون به کجا رفته. و این فضا به حدی قائم شده که امروز یکی از فارغ التحصیلان اون مدرسه بعد از مثلا 15 سال تازه برای فوق دیپلم داره میره انگلیس درس بخونه. این فرهنگ دیگه اصلا حرفی نیست که برن یا نرن، حرف اینه آیا اوناییشون که تو این مملکتن هیچ خبری ندارن، هیچ رشدی ندارن، هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ کتابی تعریف نمی کنن، هیچ خیری به کسی نمی رسونن، همه خبر این مدرسه شما خلاصه شده در این مدرسه هست. یکی دیگه هست ما میشین بزنیم یکی دیگه صحبت میکنیم، من اون همسایی هستیم ولی شما این بیانی تو قالب بچه من نهایتاً چه چیز را ارزش می‌دانم. یه جمله دیگه بگم، یه خانمی بچه‌شون در حدود دوم دبیرستان گرفتار دوستی‌های افراطی شده بود، می‌دونید یا استراحت شده شاید 3 در واقع حالا می‌رفتن می‌اومدن هر چیز دارم با معلم آقایم باشون صحبت می‌شد، مدیرشون در جواب بچه توی این دوستی افرادی جان سالم نداره. یه روز خیلی اتفاقی مادر اومد من گفتش که آقا من فهمیدم که کجا خراب دارم. اگه این مادر میگفت واقعا من احتمالا این حرف رو نمیدادم. گفت آقا مادر طول زمانی که بچه ما کوچیک بود، حالا من یه خورده بعضی جاهاش رو با یه تعبیرات کوچیک میگم که یه آشنا بودم، گفت بچه ما که کوچیک بود ما همیشه پسرخاله‌اش رو خیلی هی قربونش برم چه ماشالله چه ماشالله، مشخصات ظاهری پسرخاله او همون مشخصات کسیست که این گرفتار شده. و من الان فقط دارم گریه میکنم بگیم چکار کنم. توضیحات کوچک اینو یه بار نمیدونم توی این جلسات اینجا ها من میگم معلومه بچه های کوچیک اون گوشه نشستن دارن بازی میکنن دارن حتی شما رو زبط میکنن. من یه آزمایش هم رو میگم، دختر من نشسته بود داشت انار میخورد، گفتم بابا جان برات یه قصه تعریف میکنم. با داداشم داشت کرکر میکرد که آنها بزنه تیکن رو رو منجور مادرشون گفتش که حواسش پرت انار حالا شما در اجازه بودیم آزمایش. من شروع کردم یه قصه رو تعریف کردم راجع به زمین، کره زمین اینجوری حرف می‌زدم اینجوری بود تخیلی هم دیگه. این هم همجوری داشت انارشون می‌خورد و بلند می‌شد و می‌شست و می‌رفت و اینو می‌آورد، هر چه بلند می‌شد می‌رفت من صبر می‌کردم، گفتم بابا جون من صبر می‌کنم تو بیاد میومد دوباره شروع کردم انارش تموم شد. گفتم متأسفم شد گفتم به سه که گفتم برمون تحریف کن شوف به تحریف حدود 6 طبیعیه ولی ما هیچ وقت ازش نمیپرسیم. یعنی من نمیگم مادر احساست رو وقتی من این هیستریه با تلفن بودم برای من بعدش بیان کن، من چیزی نمیگم که من اون داشت عروسک بازی میکرد خب بگو شهر سکوزه مغز داره ضبط میکنه. علکی نیست که روانکاوان میگویند هر چه کردید تا 6 سالگی بعد بچه شما به صورتی جبری همه آنچه رو که در 6 سال اول زندگیش آموخته از به شما تعلیم میده. یه خود من از این حرفا دیره، ولی خب حالا چون ما جمعگرا نیستیم، روانکاو هم همون نیستیم، خیلی اینو جدی نمیگیرم. میگه 6 سال نهایت تو 6 سال اول بکردی تمام، یعنی همه نگاهشو تنظیم کردی. بعد سال سوم دبیرستان میخوای بشین بگی خب حالا من چجوری این ارزش قالب فکری رو که جزء تکلیفمون بوده بیام تغییر بدم، یا این باور ذهنی و قالب شده رو تغییر بدم. حالا خوش به حال اونایی که هنوز بچه کوچولو دارین، یه خود وقت دارین، اونایی که ندارین دیگه باید همه سرمایه رو بیارید روی این بزرگترها. با همین مثالم هشتمین سوال رو بنویسم. گفتم این سوالا خیلی، حالا میدونم که شما فکر کردید ان شاء الله بعد یاد بگیرید چیزایی میخواید بگید. سوال هشت، آیا ابزار متصل به عمل یا لازمه عمل نزد ما محترم است؟ تو مثال هم عرض کردم، گفتم اگر سخن از حجاب است، آن چه که شما حجاب می‌نامید محترمه. اگر سخن از ارزش عزای سید و شهداست، آن چه مربوط است محترم است. مهر سجاده محترم است. یا باباش وقتی نمازش تموم شد بهت میده میگه بگیر، محترم است. کتاب محترم است. کتابی که در موضوع خاصی است محترم است. مثلا شما واقعا مقیدی که کتاب‌هایی با عناوین خاصی زیر پاتون قرار بگیره. قرآن رو نمیگم، قرآن که روشن. مثلا بچه شما چند بار دیده که گفتی مثلا فاطمه جون این کتاب رو بردار زیر پای من نباشه و از دارم در تو خود بباز کرده. کتاب شما من نمیخواد بچهاتون اهل کتاب باشه، حالا بعضی نمیخواد باشه. اونایی که میخواد بچه هاشون من نمیخواد کتاب باشه، بچه ها کتاب ها محترم میشه مارد. شما میخواد بچه هاتون به تحصیل اهمیت بدن، ابزار تحصیل مدرسه است، قوانین مدرسه وابسته به مدرسه است. ما برنامه‌مون رو تنظیم می‌کنیم به خاطر اینکه تو بتوانی صبح به موقع بیدار بشی و موقع مدرسه برسی. این ارزش گذاشتن برای یک عمل است، عمل تحصیل.
و روشنش تو همین موضوعی که عرض کردیم، مثل نماز و وقت نماز، حجاب و احترام به آنچه که حجاب را برای من می‌آورد. واقعاً ببینید اینا قصه نیست، اینا رو باید فکر کنه، آدم باید طراحی کنه، باید بهش بیاندیشه. دوبار وقت خوشگل که بچه حواسش هست و می‌بینه من دارم چادرم رو تان می‌کنم و می‌گذارم، میگم چادر دستت درد نکنه، تو منو یاری کردی به بندگی خدا. دوبار برید فردا بیاد تو اتاقش ببینید همین جمله رو به چادر عروسکش میگه یا نمیگه. بچه کوچیکا، دختر بزرگ شما که این حرفو نمیگه، چون معمولا خودداری میکنه از این جملات، ولی این برای این پوشش ارزش قائل میشه. شما میخواهید مربیان و ارزشمداران مدرسه در ذهن بچه تخریب نشوند، میاد بدترین جمله رو از او میگوید برای شما نقل میکنه. خب من چی باید بگم؟ اینو البته باید تو اون فصل اول میپردازیم بهش. من چی باید بگم؟ من میگم خانم فلانی حق به گردن ما داره. ببین دخترم، بارها اومدی چیزهایی ازش تعریف کردی که تو زندگی ما مؤثر بوده. حالا یه نفر یه اشتباهی کرد، این که او حق به گردن ما دارد یعنی دخترم بیاموز که منم که مادرتم حق به گردنت دارم. یعنی بابا بزرگتم که سلامش نمی‌کنی حق به گردنت داره. یعنی استادت هم حق بگرده. منتها شما میگید من که آخه زشته مثلا بگم برای من. شما برای همسرتون نوشابه باز کنید، همسرتون برای شما نوشابه باز بکنه، بچه ها هر دوتون رو به تعبیر خیلی تندش میپرستن. و اینها چیزی نیست که شما بخواید رول بازی کنید. باید باور کنید بابا پدرشه. یه بار نشسته بودیم به دخترم گفتم که مامان خیلی امروز زحمت کشیدن، دم باید گاهی اوقات دست مادرشو ببوسه، اینقدر مادر زحمت میکشه برای آدم، ما چیکار کنیم؟ دو سه رو گذشته بود من یه رو اومدم خونه، خانم گفتن که خسته نباشین، امروز از صبح زود رفتی الان اومد. دیدم دختر اومد دست منو بوسید رفت. کسی بهش نمیگه این کارو راجع به من بکن. ما اگر خوب پاسکاری بکنیم بدون اینکه اصلا ایشون بدونه من این جمله رو گفتم، بعد من گفتم خانم من این جمله رو گفته بودم و این اتفاق افتاده، اگر ما همین فضا رو بیاریم تو نظام ارزشی ما، تو نظام ارزشی این اتفاق میفته. این مثال‌های ساده‌ایه که شما به محض اینکه اولین بارش رو امتحان بکنید انقدر شیرینیش به کامتون مینشینه. پس در سؤال بعدی، آیا ابزار متصل به عمل هر کدام از این ارزش‌هایی که شما میگید یه سری ابزار داره، ارزشاش باید، ابزارهاش هم باید تو ذهن ما محترم باشه. خب حالا اگه سوالی دارین مطلبی هست بگید بعد ما بفرمایید. کدومش؟ تو این قسمت دوم سوال میپرسم، اگر به لحاظ اعتقادی چیزهای دیگری را بداند در عمل هم بچگیشو بکنه هم بعضی از خط قرمزایی که دوستاش نمیدونن این رعایت بکنه، در بلند مدت ایراده یا نه؟ ایرادش اونجاییه که شما بگید من چهار دست و پاشو میبندم میگم تو فقط اینجوری که من میگم فکر کن. الان بچگی کردن رو باید تعریف کنیم ها. ببینید بچگی کردن به این نیست که بچه من به راحتی هر کاری رو تن بده. یه عنوانی ما داریم، این عنوان تحت عنوان خلاصه نقش کرامت نفس در بازداری از مبتلا شدن به انحرافاته. یعنی این بچه برای خودش یه ارزشی به تعبیر ماها یه کلاسی قائله که دون شأنش میدونه که بره سر یه عروسکی با یه نفر دعوا کنه. بچه شما یه موقع تقلب میکند که به این نمره برسه، یه موقع معلم بالا سرش وایساده تقلب نمیکنه، یه موقع میگه اصلا ما کلاسمون قبولم نشدم قبول نشدم طوری، ولی من کلاسم بالاتر از اینه. به یه معنای این بچه بچگی نمیکنه. درست میگید به این معنا که آره خب با بچه ها که اگه کسی بالا سرشون نباشه ممکنه تقلب کنن، ولی به یه معنایی یه شأنی برای خودش قائل شده که این اصلا بدی نداره. آها. در مورد اون یکی سوالتونم عرض میکنم، ببینید من نوشتم مورد توجه باشد. مورد توجه بودن. یعنی من یهو نگاه نکنم ببینم بچه‌م شده 24 سالش ولی این بچه جز این که راجب قرمه سبزی و اندفعه تو منوشون جوجه نبود و بود همیشه تو برگشت از عروسی صحبت بوده، ولی هیچ وقت ما نگفتیم خدا رو شکر ما تونستیم یه عروسی بیاییم تو این عروسی معصیت نباشه. ببین یه موقع شما میگین فقط راجب این سوال کنیم، نه، ما زندگی طبیعی میکنیم، ولی چون تو زندگی طبیعیمون گاهی به خاطر این ملاحظات و گاهی به خاطر برخی از ترس ها، گاهی هم به خاطر غفلت نمی گنجونیم. مثل یه نفری که میگه آقا مثلا داشتن یه نفری تعریف میکردن توی یکی از شبکه‌های تلویزیونی، بعد از تعریف‌های خانواده‌اش بعد دلار افتاد، گفتن آقا ایشون مقید اصلا هیچ کس نماز خوندن ایشون نشه، بعد داشتن تعریف میکردن کجاش تعریف آدمی که خواهد زندگی طبیعی بکنه یا خواهد امروز نمازشو اینجا بکنه، نه این مقید بوده هیچ که نمازشو نخونه نبینه خود چه تغییر بیده. حالا مثلا خیلی میگفتن معنی بیده میخواستن یه خیلی اخلاص داشته، در حالی که ببین بخواهد دینی نگاه بکنیم پیغمبر خدا نمازشو میخونده، خونه هم میرفته، با بچه هاش هم بازی میکرده، ولی وقتی هم موقع نماز بوده رنگش هم تغییر میکرده، وقتی هم بچه ها معطلش میکردن که به مسجد نرسه مثلا با یک گرده خودش رو آوازه میکرده که خود زندگی طبیعی، ولی ارزش ها جای خودش بوده، ارزش ها باید رنگش رو تو زندگی ما نشون بده. این بالاخره مثلا الان این ایام مثلا ایام شهادت هست رو رئیس آمولاده ها انبان میشه و مجلس میگرد. سؤاله خونه ما فرقی میکنه یا نمیکنه؟ به شما میگیم درس داریم، درس داریم. حالا سوال من دوباره تکرار میشه، خونه ما فرقی میکنه وقتی درس داریم به درس داریم؟ هم فرقی که بکنه بحثی میتونه یه نفر پدر خانواده مددار، مادر خانواده سخندان، این اصلا همیشه فرق میکنه، ولی شما تو زندگی تو فرقش کجاست؟ یه مثال کوچیک بزنم. شما میدونید سلام به اهل بیت و سلام از ظاهر و خودش خصوصیت و ویژگی داره، بعضیتون مقیدید بعد از مستند نماز، اونایی که حیات دارن یا نه حیاتش خاصی ندارن تو خونه، ولی مثلا زیر سقف آسمان هم یه توصیه هایی برای مثلا سلام، شما قرار بذارید با خودتون همینجوری یه وقتایی که میاد تو حیات دارید بسید سلام الله علیه و آله، دوست داشتید که سلام امام بزن، دوست داشتید که سلام به ما هستید که بعض موقع ها عجله داریم. همین این یه سیم اتصال، همین این یه خود زندگی رو رنگش رو عوض کنیم. بعد یه خوده میگه ببینید دخترتون هم چون خوش نمیشه نمیخواد رو کنه، بیا یه خود عقبتر که شما ندیم دیش همین حرکت رو کنیم. حالا چه داره یه بارم میگیم بچه ها امشب به نام حضرت رو یه سلام به دختر سه ساله ام حسین بگیم. اگر من فقط توجه کنم قوقا میکنه، توجه قرار نیست شما مناظرتون بشود مسجد، ولی قراره بین زمان نماز و زمان غیر نماز فرق باشه. این قرار است که برای شما ارزش حجاب و ارزش بی حجابی معلوم باشه. بابا چقدر میخوای تعریف کنی از این عروس خاله که چقدر خوش اخلاقه، چقدر مردم داره، خیلی خب دوباره تعریف کردی آخه حواست باشه داری کیو تعریف میکنی، چقدر هم میزنی این آدمی رو که سر تا پاش نشانه دوری از اطاعت پروردگاره، غیر از اون تیکه‌ای که به هر پسر و پدری میرسه خیلی خوش برخورده، خیلی هم گرم میشه. بعد چرا من این کارو میکنم؟ میخوام به بچه‌ام بگم که چه اخلاقی، اخلاقش خوب باشه. و به همین ترتیب چقدر من بذارم تو سر فلان خانوم فامیل که هر دفعه میاد تو فامیل این تصمیش دستش یکیش که تغییر نمیگیره، اول سلام نمیکنه، سلامش هم میکنی به زور جواب میده، ولی بابا این آدم وقت نماز بلند میشه که نمازشو بگیره. ما نمیگیم شما بچه تو
به او تشبیه کن یا به او تشبیه کن. نه، از این اگر بگی اخلاق خوبه، مراقبه خوبه، با خط قرمزاش توضیح بده، به اونم که میخواد بگی. حالا بعد خدا یه خود سن و سالش گذشته دیگه، یه وقتی بلند، وقتی صدا از آن هم میاد بلند میشه، خدا خیلی شد نمیخواد دیرم ده بار بگی تبرد شد.
خب سوال دیگه اگه نیست و با توجه به این سوال ها بدانیم که راه درمانش چیست.
حالا همین رو خواهم بکردون ارز کنم. الان مثلا حالا شاید حالا دوستان مثلا بچه های که داریم به مرحله از مثلا علاز سنی رسیدن که این دوره رو یعنی گذروندن. حالا
نه، دوره مثال های کودکی من رو گذروندن، تربیتشون متوقف نشد و شما همچنان خیلی ارزش ها هست که هنوز شما وقت نکردید برای بچه‌هاتون توضیح بدید.
درسته، من قائلم که با این شرایط سنی که حالا الان هستن بچه‌ها که حالا دوره نوجوانی و بلوغ را در پیش دارن، الان باید چیکار کنیم؟ باز از این پایه‌ای که الان داریم
الان باید الان باید همین اتفاق بیفته. 10 سال بعد هم باید همین اتفاق بیفته.
یعنی برای بچه‌ای مثلا 18 ساله 19 ساله بازم این جواب میده که ما
بچه‌ای 18 ساله و 19 ساله با سختی میشن، این سختی بیشتر فقط راجع به ارزشاش نیست. یعنی شما اگر دخترتون رو از سن 7-8 سالگی بغل خودتون تو آشپزخونه برده باشه، یکی دو بارم سیب زمینی پوست کنده باشه، حالا دستش هم بریده باشه، الان شما برید قدمای جلوتر. اگر الان میخواد بگید خب ما در درس تموم شد، حالا بیام به آشپزی یاد بدم که فردا اگه میاد بتونم بگم هر انگشتش هفت هنر میزه یا برعکس، اگر الان بخواید شروع بکنید این کار سخت‌تره، فشرده‌تره، گاهی هم باید اقدامات جدی‌تری بشه. ولی سوال من اینه، شما می‌خواید حجاب رو منتقل کنید ولی باورش در خانه یا اون تمسخره در خانه توسط مثلا پدر یا اون بی‌توجهی در فضای خانواده همچنان حاکمه، بعد چی شو می‌خواید منتقل کنید؟ این که من عرض کردم باید و نباید این انواع رو شما استخراج بکنید این است که حالا تو همین مثالایی که ما داریم میزنیم شما بگید هر سوالی که پرسیدیم بایدش تو زندگی من چیه؟ بایدش در زندگی من اینه که از این به بعد من این جمله مخرب و غلط را تکرار نکنم که دخترم من از تو هیچ چیزی نمیخوام جز درس خوندن. جمله بی ربط غلط. یعنی چی من از تو هیچ چیزی نمیخوام جز درس خوندن؟ پس عنوانی به نام مسئولیت پذیری چی میشه؟ این تفکر رو که چون من بچه‌ام رو در مدرسه خوبی ثبت نام کردم فردا با نمره بد بره مدرسه هم من رو میخوان هم بچه رو اذیت ممکنه بشه مثلا تو ارتباطاته، پس ما همه ارزش‌ها در زندگی اون ترتیب، چون تو بیشترش کنی خصوصا یه اتفاق همه چیز در زندگی ما ترتیب مقادره که میخوان هم یه واجه رو ادام. اگه شما میگید نمیرسی میگه برنامه‌ریزی بلد باید از صفر بچین. و عرض کردم این چرا ما اینا رو تبدیل به سوال کردیم؟ برای اینکه هر کدوم از شما بگید الحمدلله جواب من به این سوال به گونه ایست که آسیبی نداشته، میگیم بله شد بری سوال بعد. نمیگیم اینو باید شما برای شما تعیین تکلیف کنیم، همین رو باید کنیم تو زندگی. اگر ما رسیدیم به این که فاصله نگاه هایی که به بچه تزریق می شود خیلی دور از همه، به دقیقی که شما بگید آقا بچه من فقط مدرسه رسانه، پس حالا من چگونه بیام بعضی از این ارزش ها را به اون منتقل کنم؟ با شما باید برید یه سری آسیب های دیگر هم درست کنید. ولی الان شما مطمئن باشید تغییر در شما اثر مستقیم داره در فرزند. شما تربیت را باور کنید که لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه. من یه قصه برای شما بگم، این قصه رو فکر نکنم کسی بشنود در اون تغییر ایجاد نشه. میخواد آدم 40 ساله باشه، میخواد آدم 15 ساله باشه. و حالا اگه شما گفتید آقا این قصه را اگه من در سنه مثلا 6 سالگی برای بچه هم گفتم، میگفتم نه 6 سالگی این قصه را نگید، ولی 15 سالگی میگفتید خیلی خوب بود. اگه معلمشون توی کلاس خیلی قشنگ اینو درک می‌کرد خیلی خوب، ولی الان سن 18 سالگی مثلا چهار تا از این استاد تعلیم بچه بدید و خودتون فضا رو تغییر بدید که ببینید چی میشه. یه صحبتی ما داشتیم راجع به سخن گفتن، یادتون باشه که اون گاهی به حال حرفایی که ما می‌زنیم یه اثراتی داره که حواستون بهش نیست. این قصه حالا که خوردش برای شما خوبه، بالاخره همه رو از سخن گفتن شد بندازه، ولی بالاخره از این حرف هم هست. اینو تو کتاب حکایات استاد آقای علامه نوشته از قول آقای زیابادی. حاج آقای زیابادی میگن یه عالمی بود خدمتگزار و خدوم، مثلا حالا سخنران بوده، مثلا کتاب می‌نوشته، مثلا خیر بوده، حالا ایشون میگن یه عالم خدمتگزاری. این عالم خدمتگزار از دنیا میره، پسرش اسمشو نگفت، پسرش خب نباید بگم دیگه چون داستانش یه جوری، پسرش پدر رو در خواب میبینه، میبینه پدر یه موقعیت خوبی داره و مثل که مثلا گل و بلبل دورو برش، ولی پدر لبهاش ورم کرده و چرک و خون از لبش میاد. میگه پدر تو چرا اینجوری هستی؟ پدر میگه پسرم خوبه، من به خاطر خدماتی که داشتم و لطفی که خدا من کرده اوضاع خیلی بد نیست. میگه پدر به چرا لب شما اینجوریه؟ آخه این خیلی خوبی نیست که همجور داره چرک میاد و خون میاد و ورم کرده. میگه ببین من با مادرت گاهی اوقات که با هم بودیم، نام مادر تو سکینه است، من گاهی به شوخی یواشکی یه جور که شما ها مطلع نمیشدید بهش میگفتم سکو، مادر تو به احترام من هیچی من نمیگفت ولی تو دلش ناراحت میشد. من وضعم تا قیامت همینه، چون دل این همسر من اینقدر ناراحت شد. پسر بیدار میشه میره پلو مادر رو، مادر چه خبر رو من خواب پدر رو دیدم و میگه خب الحمدلله و پدر میگه پدر یه خود برای ما رو بگه خود تعریف میکنم این مادره هیچی نمیگه، خیلی مادر پدر خوبی ده، خیلی مهربون بود، خیلی متدین بود، خیلی به ما میرسه. مادر یه سوالی میپرسم، یه وقت مثلا تفره نری ازش ها، میگه مادر دلخوری از پدر نداری؟ میگه نه پدر، خیلی پدر خوبی بود. خب من چجوری مرد به این خوبی رو ازش دلخوری شد؟ میگه مادر پدر گاهی اوقات اسم تو رو یه جور دیگری صدا نمیزن، میگه پشو برو بچه، چه حرفایی میزنی، چه کار داری تو به زندگی خصوصی ما؟ میگه نه مادر کار گیره. میگه چطور؟ میگه من یه خوابی دیدم، اگه شما واقعیت رو بگیر و منطبق با خواب من باشه معلومه من خوابم صادقه بوده و الا نه. میگه حالا گاهی اوقات بالاخره شوخی میکرده دیگه، حالا میگه نه باید بگی. میگه آره گاهی اوقات نام من به جوری صدا میزنم. میگه مادر تو هیچ وقت بهش نگفتی که من ناراحت میشدم؟ میگه نه. خب دیگه چی بگم، حالا دوست داشته اینجوری. مادر دلت راضیه؟ میگه من پدر تو بخشیدم. مادر دلت راضیه؟ مادر مکس میکنه، خواب رو میکنه، خواب رو میکنه و دیگه حالا مادر باید اقدامی بکنه که خلاصه دلش حقیقتاً راضی بشه تا اون پدر وضعش درست بشه. اگر شما یه همچین قصه های واقعی که هم گویندهش آدم مورد اعتمادیه، هم داستان منطبق با واقعیته، هم با بقیه قصه های زندگی روایی و اهل بیت و توجهات بخونه، چهار تا از این قصه ها بگید، آیا فکر میکنید بچه شما و خود شما و خانواده شما آیا بی حساب و کتاب باز هم راجع به هر کسی هر طعنه ای را میگویم؟ وقت چند تا از این قصه ها خوبه الان من در جا براتون تعریف کنم، بعد آخرش به این نتیجه برسیم که ظاهرن آدم یا نباید هیچی بگه یا هر یه جمله که میگه باید چقدر فکر کنه. اینا در زندگی بچه ها تأثیر مستقیم داره، اینا در زندگی بچه ها تأثیر مستقیم داره. البته باید هدایت و عنایت خدا باشه، ولی نمونه هایی که من خودم هم امتحان کردم
دارم پاسخ این سوال رو میدم که خانم میفهمد آقا اگر من دخترم کم سن و سال نبود، پسرم کم سن و سال نبود، باز هم چنین توجهاتی اثر خودش رو میگذاره؟ چرا نمیگذاره؟ همین الان این داستان بر شما تأثیر نگذاشت؟ این داستان شما را نسبت به بعضی از حرفا و سخنان بازداری ایجاد نمیکنه؟ چرا؟ ولی اگر شما رفتید توی جمع قرار گرفتید که بعد هی ورودی هاتون شما رو باز میداشت از پایداری بر تمایلاتتون، بعد شما چی میشه؟ پس بذارید سوال ما هم نمیسیم حالا توی چند دقیقه که وقت داریم. این سوال نو غیر از دوستانه، دوستان ما برایش یه سوال خاص اختصاص داره. ورودی های دیداری و شنیداری فرزند من، یا بهتر بگیم خانواده ما، ما را به کدام سو می کشاند؟ بعضی هاتون هستین راجب بعضی از برادراتون، برادر شوهراتون، آقایون مثلا میگیم این از وقتی خونشون مثلا شبکه های متعدد آمد اینا تغییر کردن. در سن چند سالگی؟ چند سالگی؟ بالاخره این ورودی ها یک کاری میکنه. یکی کتاب هایی که فرمودن میخواستن میخواد بیارن برای تو نمیسنده، یکی از این کتاب ها برای من تعریف میده. بابا ما یه دوستی داشتیم، یه آشنایی داشتیم، هر موقع ما اینا شهرستان میدن، هر موقع ما میرفتیم خونه اینا یه چند روز اونجا میموندیم و برمیگشتیم، من احساس میکردم پوشش دخترم تغییر میکنه. گفت من گفتم آب و هوای اینجا مثلا اینجوری، یه خود دقت کردم دیدم نه، اینا یه خود مدل ظاهریشون تازه ایشون مثلا با آدم بیبنگوار رفت آمد دل کرده، حالا دوست به یه خورده میگفت چند سری ماهی رفتیم اومدیم دیدیم ای هر بار که ما میریم اینجور میشه. یه ورودی دیداریه، کسی اونجا نمیشه به توجهش بکنه که مادرت عوضی فکر میکنه. عمله ورودی های دیداری و شنیداری یعنی چی؟ بحث های دیدارهاشو که اگر مدرس بارتون میگذاره بعضیشو رو باید چهکر بکنید. در تحلیل رسانه ها مثلا یکیش که فکر کنم مثلا مجموعه چهار اول مهندس رو گذاشتیم براشون کسی هست؟ بله؟ نه چهار اول مهندس رو کسی نشنیده. این عنوان از مجموعه مهندس بیدار مثلا شما نگاه بکنید ببینید ابزار پیام خودش پیام سازه، بعد این چه محتوایی رو منتقل میکنه با چه وسیله با چه شگردهایی. فکر میکنم مثلا تو اون بعض حداقل 7-8 تا دونه در واقع روی کردی که به کار میبرم برای اینکه فلان پیام رو به شما منتقل کنه، بدون اینکه شما گاردی داشته باشید. شما نشستید دارید اخبار میشید، دارید سریال میبینید، همین سریال کار خودش رو میکنه. شما میگید سریال نبینم، میگم اصلا من نگفتم الان چه ببینید چه نبینید، میگم حواستون هست به ورودی های دیداری شنیداری که اون یا حواستون نیست. یه مادری یه ما میگفتن که من حدود 6 ماه بچه‌م کلافه کرده با دختر بزرگش بوده، دبیرستانی بوده، اون دختر بزرگی همون کلافه کرد. گفتم چجوری کلافه کرد؟ آه هر برمایی ما میخوام ببینیم این تحلیل بکنه، میگه پشت بردش اینه، اینجا این مقصودشونه، نکنه اینجوری بگن نکنه.
حالا من نمیدونستم، میگم خانم باش دختر شما کدوم مریضه میرن؟ گفت فلان مریض. گفتم که امسال یه بحثی براشون در درمان مثلا بیدار باش نداشتن؟ گفت چرا، اونم هم دوران ما و بحثای بیدار باش که حالا پیشنهاد دادم که استفاده بکنید اگر من به سلامتون بذاشت، یه همچین اتفاقی راجع بچه ها میفته. یعنی گاهی دیدار یا شنیدارش خیلی فرق نمیکنه، جنس تحلیلش که فرق میکنه دیدارش هم متفاوت میشه دیگه. شما احساس میکنی یه نفری از همون اول که به شما میرسه میخواد سر تو کلا بذاره، هر دفعه میرید خدمتش دو زانو میشینی، نمیکنه که این کار آقایی که اصفایی میکنه.
اگر جذب داشته باشه که برای بچه های کار داره
و چون جذبه های این داره، اصلا پوششی میشود برای تحلیل. پس باید انقدر این تحلیل کار بشه، یعنی شما نگاه کنید با سوال بچه های ما چند ساعت در طول دوران تحصیلشون سواد رسانه خوانده اند. سواد رسانه میدونید چیه؟ بگید دیگه، آها، قدرت تحلیل رسانه ها، کاری که لااقل 50 سال پیش تو بعضی کشورهای اروپایی شروع شده. تحلیل رسانه چند ساعت تا به الان داشته؟ شما میگید که خب ما که خودمون همه با هم داریم رسانه میبینیم، هیچی، کسی هم بین اون اصلا آگاهی نداره که تحلیل کنه، هیچی. مدرسه هم یه دو سه تا واحد مثلا اختیاری تحلیل رسانه گذاشته، دختر من سه تاشو انتخاب کرده. سه ساعت رو ضرب میکنیم مثلا در 4 هفته، فرض میکنیم که 120 ساعت شنیده. همین 120 ساعته لاغر یه جایی فیلتر میشه، لاغر یه دو جنه مقاومت ایجاد میکنه. اون پیارسال که اومده بودم برای مادرهای فضیلت گفتم یه خود رو بهتون خواستگاری هم زدیم، حالا امسال پاش نیفته به صحبت کنیم چون وقت هم نبوده، که شما ها چه چیزهایی باید در موضوع خواستگاری به بچه هاتون یاد داده باشید که او آگاهانه همچین دم خواستگاری که میشه تازه میشه میگه خب چی بپرسم؟ این باید قدرت تحلیل داشته باشه، چون معلوم نیست اولین خواستگاریش اینقدر دست میباشه. چرا اینجوری میگم؟ به خاطر اینکه معلوم نیست همه دیداری ها و شنیداری هاش در کنترل و دقت من باشه. من باید اینقدر اون رو قوی بکنم که هر جا به طور ناخواسته هم اینها خواستن تبدیلشون رو صورت بگیرن جمع جور شده باشه. حالا شما این بچه این حساب کنید که 1000 بار شنیده، چقدر مثلا ببخشید جسارت، چقدر مثل میتونم حالا اسم یه حیوانی رو بگن مثلا با این پوشش اینجوری شدی، و چقدر بگن ماشاءالله. پدر بزرگی که یک بار به جایی که نوش رو در آغوش بگیره دلا بشه چادر نوش رو ببوسه، فتح الفتوحه، فتح الفتوحه. حتی تو جنس خرید شما اون هزینه خوب رو برای پوششی میکنید که باید باورهای رو حفظ بکنه، یا اون چادره جنس متوسط دور از شهری که روش نمیشه زدش بکنه یا خوشش نمیاد، و اون قسمت هایی رو که حالا خیلی هم شاید اینقدر از این رفت اونجوری هزینه میشه. البته شما چون رو ازتون خوبه هر دوشو خوب هزینه میکنید الحمدلله، ولی باز تو همین نلاکه مثلا اونجایی که شما خواهدید ما در حال این همه هزینه لازم نیست، اینو برای اون لباس دیگه بگید. اینجا میشون گفت مادر این، شما میگید نه این ابزار بندگی توه، اینجا هرچی از این بکنه خوبه. دو بار میگید مجموعه اینها کار خودشون میکنه، مجموعه اینها. پس در واحد دیداری شنیداری من نمیشتم خانواده من به خاطر اینکه حواستون به همسراتون هم باشه. من زیاد شنیدم، نمیدونم شما هم میدونید این صدش خودی بد است، من زیاد شنیدم ولی شما هم شاید شنیده باشید، مثلا میگن از فلان موقع دیگه آقای مهندس رفته کارش هم نمیشه کرد. حتی من شنیدم مثلا کسی میگه که من مثلا همسرم از وقتی که مثلا تبلت گرفته اینجوری شده، همسرم وقتی با فلان مثلا در تابش فلان برنامه رو میخدن اینجوری شده. این یه چیزای کوچولو در چه سنی؟ خیلی موازی به ورودی ها باشید.
هم مثبت داره هم منفی. حالا ما دوست رو جدا کردیم، بله ما دوست رو به خاطر اهمیتش، چون دوست وقتی حرفم نمیزنه اثر میشه، مثل همین مثالی که زدم، دوست وقتی حرفم نمیزنه ولی رسانه ها معمولا کار تبلیغی هم دارن، جذابیت های خودشون هم دارن، بعد میان برنامه هاش هم دارن. مثلا اگه آیتون باشه اوائل همه میگفتن ما دنبال اخبار، بعد معلوم شد کلان اخبار کلی قصه دیگه هم داره. این که ما همه دنبال اخباری، باز ببینید داشتن و نداشتن این نیست. حالا یه نفر بگه خب حالا ما داریم، باشه داریم، رسانه های تصویری متنوع داریم، بچه تون رو در ورودی های دیداری و شنیداریش و خانواده تون رو مراقبید یا نه؟ داشتن با مراقب بودن و مراقب نبودن متفاوت. یه روزی خواهد رسید به زودی دیگه شما نیازمند هیچ وسیله‌ای نیستید. حالا من چیکار کنم؟ چی بهش دادید؟ چه مقاومتی در او ایجاد کردید که تو اون لحظه خودش رو حفظ بکنه؟ وقتی اون تمام دیگه، خب من از شما نپرسیدم، یعنی چون میخواستم یه جوری سرعت بدم این تیکر رو لاغل یه چند تا سوال رفته باشیم، یه خواهش بکنم اگر سختتون نیست الان تو کاغذی دارید سوالهایی که خودتون استخراج کردید مکتوب بکنید، تحلیل بدید، ما اینا رو جمع کنید، جلسه بعد با استفاده از مشارکت خودتون هم اونها رو تحلیل کنید. اگر نه باز برای جلسه بعد خواهش میکنم برید دنبال این سوالها و بایدها و نبایدهاش، یعنی شما این سوال رو بگید خب حالا تو خونه ما باید چه اتفاقی میفته تا این حاصل بشه. خود شما یه برنامه بخواد، من تعداد ساعاتی باید با همسرم گفتگو بکنم، بعد ما دوتا که شدیم یکی، حالا اگه یکی نبودیم، بعد حالا باید چه قدمی رو برداریم، چی باید تو خونه امکان بکنیم، جایگزین چی باید بیاریم، چجوری وقت بچه‌مون رو پر بکنیم، ایام نوروز میشود، ایام تابستان میشود، ایام امتحانات دانشگاه مادر میشود، چیکار کنیم؟ راحت ترین راه این است که به کسان دیگری بگوییم، صحبت کنیم، بچه‌ها گوش بدن، به کسان دیگری بگید شما برای بچه ما برنامه بگذارید. ولی منطقی ترین راه این است که برنامه رو من بگذارم، از همه هم استفاده کنم. اگر واقعا یک رسانه میتواند بخشی از برنامه من رو تکمیل کنه، من از اون استفاده کنم. وقت باید گذاشت که این تعبیر مشهور را شما خواهید شنید که کسان بسیاری داوطلبند که سررشته زندگی شما و فرزندان شما رو در دست بگیرن. دیر به جنبی مادر بچه هستی ولی صاحب بچه نیستی. این جمله مثل این دایره که یک کتاب هم توی زنده داره. کسان زیادی هستند که داوطلب در دست گرفتن سررشته زندگی شما و خانواده و فرزندان شما باشن. همین رو راجع به همسران که میگیم زودتر باور میکنید تا راجع به فرزندان. اب نداره راجع به همسراتون هم باور کنید. یعنی اگر شما برای همسرانتون وقت نگذارید و فکر نکنید و طرح نداشته باشید سررشته زندگیشان را به کمک خودشون در دستتون نگیرید، اینقدر داوطلب داره که زندگی های آدم ها رو نابود کنه. اینجا که میرسه ماها باور میکنیم، چون قصه هاش رو به اینه میبینیم، در مورد بچه هامون هم اینو باور کنیم. یعنی یه روزی هر چقدر گریه بکنم بچه من به من بر نمیگرده، بچه منه ولی به من بر نمیگرده. همه زحمت هایی که کشیده هم واقعا سوال میشه که من این همه زحمت کشیده هم که او این گونه بشه؟ میگیم نه. میگی بچه را اینجوری شد؟ خب یه زحمت های دیگه هم باید میکشید. فقط نباید لباسش به هم میخورده، فقط نباید مدرسش خوب میبوده، فقط نباید اینقدر کتاب تست براش میگرفتین، یه کارهای دیگه هم باید میکردین. اون کارهای دیگه رو اگر الان با هم فکری بکنیم خب خیلی خوبه، چون شما با تغییر فرزندتون یک نسل را تغییر میدهید، چون او میشود یک مادر تأثیرگذار، ولی اگر شما او رو رها کردید و او از دست رفت، یک نسل از دست می‌رود. خب تو اون کتابه هست، ولی یه بار دیگه میگم، یه بار دیگه میگم بنویسید. این دستور امام عصر علیه السلام است به جناب عبدالله همیری برای شروع نماز. اصلا این تعبیر رو من سرچ کردم، هیچ جا دیگه ندیدم که در مقدمه نماز بگویند هدایت امیرالمومنین را خدایا شکر. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. اینه که خودتون بلدین، اینه که بلدین. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما علی ملت ابراهیم و دین محمد و هدا امیر المؤمنین. و ما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا من المسلمین اللهم اجعلنی من المسلمین. یه تیکه هایش آیه است، یه تیکه هایش فرمایش هست. حالا اینی که گفتم و همین تیکه که نوشتم خیلی استثنا است. در مقدمه نماز خودم را از ملت ابراهیم و دین خاتم الانبیا و مشمول هدایت امیرالمومنین قرار بدم و خدا را شکر کنم که از مشرکین نیستم. یعنی رد ولایت امیرالمومنین چه؟ عبدالله همیری توی اون کتابی که گفتن حالا اگه بشه تهیه بکنن، تو اون من اینو دیدم. سندش هم تو وسائل و شیعه و بهار هم سند داده، ولی حالا اونجا هم آمد.